بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره لا ضرر بود. امشب توضیح این دو کلمه ضرر و ضرار، لا ضرر و لا ضرار. اما کلمه ضرر این کلمه اسم مصدره. البته بعضی کلمات مصدر و اسم مصدرشون مثل همه. مثلا کلمه غسل هم به معنی شستن، هم به معنی اون نتیجه شستن، هم مصدر و هم اسم مصدر. گاهی هم به جای اسم مصدر غسل میگن غسل، ولی به هر حال کلمه غسل هم مصدر هم اسم مصدر. کما اینکه مصدر در معلوم و مجهول یکسانه، یعنی ضرب یضرب مصدرش میشه ضرب یعنی زدن، ضرب یضرب مصدرش میشه ضرب یعنی کتک خوردن، که کلمه ضرب گاهی به معنی زدنه، گاهی به معنی خوردنه، گاهی مصدر معلومه، گاهی مصدر مجهوله. تو قرآن هم همینجور به کار رفته ها، گاهی مصدر معلوم، گاهی مصدر مجهول. همینجور که مصدر معلوم و مجهولش یکسانه، معمولا اسم مصدر با خود مصدرم معمولا یکسانه. توی فارسی مصدر با اسم مصدر اشتباه نمیشه. مثلا تو فارسی اونی که نون آخرشه یا دال و نون یا تا و نون آخرشه اینو میگن مصدر زدن. اما مثلا اسم مصدر معمولا نون نداره تو فارسی، مثلا میگیم کتک، کتک اسم مصدره، نونم نداره. یعنی تو فارسی اینا قاطی نمیشه، اشتباه نمیشه، ولی توی عربی معمولا اینا اشتباه میشود. خب وقتی که میگوییم لا ضرره، اول ببینیم که خود کلمه ضرر توی لغت معنیش چیه. کتاب‌های لغت معانی بسیار زیادی برای ضرر ذکر کردن. مثلا گفتن گاهی ضرر یعنی نقص، گاهی گفتن ضرر یعنی مشقت، گاهی ضرر را معنا کردند عدم نفع، گاهی گفتن ضرر یعنی حرمان، محروم بودن، محروم بودن. یا نقص. اینا معناهایی که تو کتاب‌های لغت ذکر شده، ولی معمولا کتاب‌های لغت معنایی که ذکر می‌کنند اینا موارد استعمال کلماته، نه این که موضوع له کلمات باشه. آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی، ایشون فرموده که کلمات معمولا توی لغت وضع میشوند بر معنای محسوس و کم کم این کلمات توسعه داده میشه یا مجازن در معنای غیر محسوس به کار میره، ولی ابتداعا لغویین یا عرف همون معنای محسوس رو میفهمند. و ایشون خیلی در این بارم خلاصه مانور داده یا خیلی بحث کرده که همه کلمات این طوری هست. عرف مردم در قدیم معناهای ذهنی را نمی فهمیدند، یعنی مثلا فرض کنید 2000 سال پیش یا 10000 سال پیش وقتی می خواستن بگوین ضرر، وقتی می گفتن ضرر، ضرر یعنی یه امر مادی محسوس، اینو می گفتن ضرر. مثلا یکی مزرعه یه نفر آتش بزنه، اینو می گفتن ضرر کرد. اون موقع ها کسی آبروی یه نفر رو ببره، اینو نمیگفتن این به اون ضرر زده، به خاطر اینکه مردم اون موقع بیشتر با محسوسات سر و کار داشتند نه با امور غیر محسوس. این فرمایش آیت الله سیستانی. ولیکن این فرمایششونه، یه جاهایی من قبول دارم یه جایی قبول ندارم. اون که قبول دارم اینه که کلمات یا الفاظ خود لفظ، نه معنای لفظ، نه خود کلمه، در طول تاریخ هرچه جلوتر میره روانتر، سلیستر یا مثلا آسونتر میشه و هرچه به قدیم برگردیم کلمات مغلقتر، خشنتر یا مثلا دارای اعوجاج بیشترند. اگر یک رودخونه رو در نظر بگیرید، این شنهایی که تو رودخونه هست، این شنها همون سنگایی که از کوه کنده شده بر اثر بارون، مثلا این سنگایی که کنده شده، همینجور این سنگا تاب خوردند تا اینجا رسیدند، تا اینجا اومدند. هرچی این سنگ به اون سرمنشأ اصلیش نزدیکتر باشه خشنتره، نکتیزتره. هرچی هم در طول این رودخونه جلوتر بره، این بیشتر نرمتر، صافتر و لطیفتر میشه. کلمات هم همین جوری هست، یعنی کلمات با مرور زمان سلیستر، روانتر و بهتر میشن. این مقدار رو قبول دارم از من. بله همونه و لطیفتر شده، بله. اما گفتم فقط کلمه ها، نه معنای کلمه ها. اما معنای کلمه فرمایش های طلسیستانی درست نیست. ما نمیتونیم بگوییم که کلمات ابتداعا وضع میشوند بر معنای محسوس، اینجوری نیست. ببینید مثلا فرض کنید اولین بار یکی میخواد کلمه منبر را وضع کنه. منبر یعنی چی؟ مثلا خود لغت منبر یعنی جای بالا، این منش دیگه. منبر یعنی محلی که بالاست، یک کسی میخواد جای بالا بشینه اینو میگن منبر، محل نشستن بالا. خب اون اولین کسی که مثلا یه کرسی یا یه چوبی اینجوری درست کرد، این اسم خود این را گذاشت منبر. اگر اسم اینو گذاشت منبر، خب دومی که میسازه اون دومیه که همه اولی نیست، اونو با اسمش یه چیز دیگه بگذاره. اگر اسم اینو گذاشت منبر، اون بعدیه که دیگه این نیست. مثل اینکه یه کسی یه بچه خدا بهش میده اسمش میگذاره علی، حالا بچه دوم پسر بود، اون اسمش چی میگذاره؟ اونو که دیگه نمیگذاره علی. علی را اگر گذاشت رو شخص این شیء محسوس، اون بعدیه دیگه علی نمیتونه باشه، اون با یه چیز دیگه باشه. اگر اسم اینو گذاشت منبر، بعدیه دیگه منبر نیست، اون بعدی که میسازه. مگر اینکه این تو ذهنش این باشه دا، منبر یعنی اون وسیله‌ای که بالاست بروش میشینند، این تو ذهنش باشه، وقت میگه این یه وسیله یک بالاست بروش میشینن، اون یکی هم وسیله یک بالاست بروش میشینن. یعنی ابتداعا اونی که تو ذهن نجاره یه معنای کلیست، نه یه معنای مادی که آقای سیستانی فرموده. اگر اولین کسی که مثلا این فرش رو درست کرد، اگه اسمشو گذاشت فرش، خب اون قالیه دومی که درست میکنه اون دیگه فرش اینه که، چون اون که این نیست. مگر اینکه تو ذهنش این باشه دار، فرش یعنی اون چیزی که روش می نشینند، اون چه روش می شینندم کلیه دیگه، مادی نیست. نه محسوس گرفتنش، ابتداعاً کلیست این فردشه، نه اینکه ابتداعاً کلمه رو روی فرد وضع بکنه. کلی از کجا به دست میاد؟ اون حالا خیلی حرف داره که از کجا به دست میاد. نمیدونم اینو تا حالا فکر کردید، ایشون میفرما کلی از کجا به دست میاد. ما الان تو ایران، یعنی ایران که میگم حالا کل اصلا این منطقه خاورمیانه و آسیا ها، کل خاورمیانه و آسیا، اینجوری نامه که می نویسیم مثلا اصفهان محله فلان، خیابون فلان، کوچه فلان، پلاک فلان، آقای فلانی، ما اینجوری آدرس می نویسیم. اروپایی ها وقتی آدرس می نویسن اول میگه آقای فلان، بعدم پلاک، بعدم کوچه، بعد خیابون، بعد شهر، بعد کشور. یعنی اونا از جزئی به کلی میرن، ما از کلی به جزئی میریم. این یه بحثیه که وقت از چرا این دو جور فکره که ما از کلی به جزئی یا از اونا از جزئی به کلی. کلی اول به ذهن میاد یا اول جزئی به ذهن میاد؟ این حالا یه بحث منطقی میخواد و حالا جاش اینجا نیست، ولی فعلا عرضم اینه ها که اینطوری نیست که بگوییم کلمات ابتداعا وضع میشوند بر معنای محسوس، نه برعکسه. قبلا اینو یه بار مثالم زدم، خیلی آقایون حالا اونه که اون روز بودن دو سه سال پیش خیلی هم اشکال میکردند، البته منم هیچ کدوم اشکالا رو قبول نکردم. این مثال زدم، گفتم که دست یعنی چی؟ اینو میگن دست؟ اگر دست یعنی این، پس این چیه؟ این چیه؟ این که این نیست. اگر دست منش اینه، پس این چیه؟ این که دست نه، چون این نیست دیگه. اگر بگوی دست یعنی دوتاش، پس این تنهایی که دوتاش نیست، پس این دیگه دست نیست دیگه، اینم دست نیست چون اینم دوتاش نیست. درسته دیگه؟ نه چون اشکال قبلا کرده بود نپذیرفته بوده. پس آخرش دست یعنی چی؟ دست نه یعنی این، نه یعنی این، نه این که من دارم، نه اونی که شما دارید. دست یعنی آلت الاخذ، آلت الاخذ هم کلیه. این یه مصداق آلت الاخذه، اونم یه مصداق آلت الاخذه، روح معناها. اگر این توضیحی که دادم پذیرفتید، پس اینکه آیت الله سیستانی میفرماید ضرر ابتداعا یعنی نقص مالی یا نقص تو شیء مادی، اینکه ایشون میفرماید این درست نیست. اصلا مورد خود حدیث، مورد حدیث که میگوید لا ضرر، آبرو رو داره میگه. اون بابا میومد تو خونه مردم یا الله هم نمیگفت، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود تو داری ضرر میزنی. این ضرر میزنه یعنی چی از اون صابخونه داره کم میشه؟ آبرو. آبرو مادی یا غیر مادی؟ غیر مادی. پس اولا کلمه ضرر به معنی نقص یا مشقت یا رنج، ولی نه مشقت و رنج مادی، بلکه کلی یا به قول آقا روح معنا. اون موقع این نقص، یه مرتبه نقص تو ماله، یه مرتبه نقص توی ارزه، یه مرتبه نقص توی جانه، دستیه که قطع میشه. بله، بازم رو کلی میگه. بله ها، کلیه، اما کلیه که فقط یه فرد بیشتر نداره. مثلا میگفتن کلمه شمس، طبق حالا نجوم قدیم، نجوم قدیم میگفت شمس کلیه اما یه فرد بیشتر نداره، یه فرد فقط داره. بله بله. خب الان تو اون مثال فرزندان میگیم که این افراد، یه وقت اسم روشون میگذارید، یه وقت نه واژه رو وضع میکنید. اگه اسم همون اسم همون میشه. نه عامه، عامه مورد حدیث میشه ضرر معنوی. این راجع به کلمه ضرر. و اما کلمه ضرار، لا ضرر و لا ضرار. حالا ابتدا کلمه ضرار رو توضیح میدم، بعدا میام روی این که اصلا ضرر و ضرار دو چیزه یا یک چیزه. امام خمینی رضوان الله علیه توی این رساله لا ضرر صفحه 29، امام خمینی می فرماید که بله کلمه ضرار یعنی باب مفاعله، چون ضرار مصدر باب مفاعله است دیگه، زاره یعنی زارره، یا زار رو مزارتن و زرارن و زیرارن. بین بعضی کلمات فعل مازیشون معلوم نیست چه بابیه، فعل مازیشون معلوم نیست چه بابیه. مثلا تو کتاب اجاره میگیم آجره، یعنی اجاره داد. الان این آجره باب افعاله یا باب مفاعله است؟ معلوم نیست. آجره یه وقت مثل اکرمه است، میشه باب افعال. یه مرتبه آجره مثل زاربه است، میشه باب مفاعله. نه نمیشه تشخیص داد. الان اگر یک کسی به شما گفت آجره صیغه ماضیه چه بابیه، باید بگید معلوم نیست. اگر بخواید بدونید از چه بابیه، باید فعل مضارعش رو بگویید. آجره یو آجرو یا آجره یوجرو. اگر یوجرو بود میشه باب افعال، اگر یو آجرو بود میشه باب مفاعله. به وقت تو فقه که همیشه ما میگوییم کتاب الاجاره، وقت اجاره غلطه، چون اجاره باب افعاله، در حالی که آجره یو آجرو مصدرش میشه معاجره و ایجار نه اجاره. خب حالا این کلمه هم که اینجا داریم میگیم زاره، یعنی زاره، یو زار رو مزارتن و زرارن. الان این کلمه توی قرآن امام خمینی میفرماد که تو 6 تا آیه به کار رفته. حالا آیات شریفه قرآن رو میخونم. در یک آیه فرموده لا تزار والدتون به بلدها ولا مولودون لهو به بلدهی، لا تزار والدتون به بلدها، مادری به خاطر بچهش ضرر نمیبیند. این یک آیه. آیه دیگه میفرماید بلا تو زار روح نه لتو زیق علیه، نه ضرر نزنید به همسرانتون که بخواید سخت برشون بگیرید که اون مجبور بشه بگه که مهریه مو بخشیدم، سخت برش نگیرید که بخواد مهرشو ببخشید. آیه دیگر بلا یو زار کاتبون بلا شهیدون، نویسنده یا شاهد لا یزار ضرر نزند. یه آیه بلا تمسکوهن زرارن لتعتدو، یه زنی که مثلا فرض کنید طلاق میخواد بگیره، لا تمسکوهن زرارن، با سختی نگهش ندارید که بهش ضرر بزنید که به او تعدی کنید، بخواید تو فشارش قرار بدید. یه آیه هست هم میفرمود که فتزروها کل معلقه، معلقه آدمی که دستش فلجه یا دستش شکسته است، این دست که تو گچ میبندن اینجوری به گردن آویزونش کردن، این دست که به گردن آویزونه این به هیچ دردی نمیخوره، کاری ازش نمیاد، همیش وبال گردنه. میفرمود زنتونه اینجوری نکنید، فتزروها کل معلقه، یعنی هم به گردن شما آویزون باشه، نه آزادش بکنید نه اینکه بگذارید راحت باشه، این کارو نکنید. یا مثلا این آیه که میفرماید بلذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، ضرار یعنی ضرار با مفاعله ها، اونهایی که مسجد ضرار درست کردند. آیه دیگر من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، ارث بعد از دین، بعد از وصیت، وقتی ارث رو میخوان تقسیم میکنه اول بدهکاری میت رو با حساب بکنیم بعد مالش رو تقسیم بکنیم، غیر مضار ضرر نزنید. خب این اینجور آیات شریفه قرآن، روایات هم که خیلی هست. حالا چه کلمه ضرار یا کلمه مضار، چه کلمات دیگر؟ اینو باب مفاعلند، باب مفاعله چند تو اشتباه تو ادبیات و تو صرف و نحو و تو لغت پیش اومده. یه اشتباه اینه که تو ادبیات از روز اول از جامع المقدمات هی به ما گفتن باب مفاعله طرفینیه، همیشه میگفتن باب مفاعله طرفینیست. اگر مقصود اینه که یعنی تو باب مفاعله یک فاعل میخوایم و یک مفعول، اگر اینه معنیش، این درسته. اما اگر باب مفاعله معنیش اینه که یعنی دو تا طرف میخواد، مثلا بگیم زاربه یعنی این اونو زد اونم اینو زد، که اینجوری معنا میکردن، دا زاربه رو میگفتند زد و خورد کردن، یعنی این زد اونم زد، این فاعله اونم فاعله، این مفعوله اونم مفعوله. اگر اینجوری باشه که ادبیات همیشه اینو به ما گفتن یا کتابای لغت اینو گفتن، این حتی یک مورد درست نیست. تو قرآن هر کجا به کار رفته خلاف اینه. الان همین 6 تا آیه شریفه قرآن که خوندم که کلمه ضرار بود، اینا باب مفاعله است اما طرفینی نیست، این همش درباره اینه که شوهر به زنش ضرر نزند. اما زن که دیگه به شوهر ضرر نمیزنه، میگه مرده به زن ضرر نزنه. یا مثلا فرض کنید اینکه لا تزار والدتون به بلده ها، زن به خاطر بچهش ضرر نبیند، زن به خاطر بچهش ضرر نبینه، زن به خاطر بچهش ضرر نبینه. مثلا یه معنی این آیه شریفه اینها، اگر یه خانمیه که این حامله بشه، بچه دار بشه، مثلا مریض میشه یا سلامتیش در خطره، شوهرم میگه من بچه میخوام، این آیه میفرماد لا تزار والدتون به بلده ها، زن به خاطر بچه نباید ضرر بکنه، نباید سلامتیش به خطر بیفته. بلا مولودون لهو به ولده، شوهرم همینجور، شوهرم نباید به خاطر بچه توی ضرر بیفته. بعضی مواقع مثلا حالا شوهر یه مشکلی داره، زن اصرار داره که من بچه میخوام، لا تزار والدتون به ولده ها، بلا مولودون لهو به ولده، مردم به خاطر بچه. هیچ کدام این آیات معنیش این نیست که یعنی این به او ضرر نزند اونم به این ضرر نزند، هیچ کدام آیات معنیش این نیست. مثلا وقتی میگیم مسجد ضرار، مسجد ضرار، ضرار باب مفاعل است، آیا معنیش اینه که یه مسجدی ساختند که اینا به مسلمان ها ضرر بزنن، مسلمان ها به اینا ضرر بزنن، یا نه ضرر یه طرفی بود؟ تو مسجد ضرار اینا یه مسجدی ساخته بودن به عنوان محل جاسوسی از مسلمونا، اما مسلمونا که از اینا جاسوسی نمی کردند، یعنی ضرر یه طرفیه. یا مثلا تمام آیات شریفی قرآن که کلمه جهاد، جاهده، باب مفاعله است دیگه، جاهده باب مفاعله. یا مثلا خادعه، یخادعون الله، اینا باب مفاعل است، هیچ کدام اینا طرفینی نیست. یخادعون الله و هو خادعهم، اینها به خدا خود میزنند و هو خادعهم، خدا هم به اینا خود میزنه. اگر کلمه یخادعون به معنی دو طرف بود، دیگه لازم نبود که خدا تکرار کنه، که همین یه بار میفرمود یخادعون الله، یعنی اینا به خدا خود میزنن، خدا به اینا. اون وهو و خادعهم دیگه نباید بگوید. پس تا اینجا معلوم شد که اولا این ضرار به معنی باب مفاعله یعنی طرفینی نیست، یعنی معنای حدیث این نیست که پیغمبر صلی الله علیه و آله بگوید این به او ضرر میزنه اونم به این ضرر میزنه، نه منش این نیستا، یه طرفیه نه دو طرفی، خلافاً لین که همه اینجوری معنا میکنن اصلا نیست، یا لااقل من تالو پیدا نکردم هیچ کجا. این اول خب این که تو ثلاثی مجرد همینه، ضرب زیدون باب ثلاثی مجرد هم همینه، وقتی یکی میزنه با یکی هم بخوره دیگه. به هر حال ضرب زیدون اینجا ضربه، یکی میزنه یکی هم میخوره، ضرب هم همینه، نه این که تو ضربه این میزنه اونم میزنه. چه میدونم بس چی درست شده. نه مشارکت برینی، حالا مثلا میگیم که زید سفر رفت، مسافرت رفت، حالا عربی میگیم سافر زیدون، یعنی چی؟ باب مفاعل است دیگه، سافر زیدون یعنی چی کار کرد؟ نمیشه، نه هیچی، همینه که به هر حال تو جامع المقدمات گفتن اشتباه بوده، هیچی. دیگه مشارکت با کی؟ سافر زیدون. الان سافره بینیشون داره یه کلمه رو میفرماید که اون کلمه معنیش دو نفریه، نه باب مفاعلش. شارکه خود کلمه شارکه، این خود کلمه دو نفریه. بس ما سر اینه که این هیئت باب مفاعله این... چی؟ اونم همینجوره دیگه، بله. اینم مؤیده دیگه، بله. این یک اشتباه. اشتباه دومم تو باب مفاعله اینه که بعضی از کتاب‌های لغت وقتی دیدند رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده که لا ضرر، فرموده لا ضرر و لا ضرار، اینا دیدند که خب این تکرار میشه که لا ضرر و لا ضرار. بعضی کتابای لغت اومدن اینا گفتند. ببینید حدیث هم داریم، یه حدیثی هست میفرماید که خیلی آدم بدی باید باشه کسی که به پدر خودش فحش بده. این خیلی آدم بدیه. یه کسی گفت یبن رسول الله، هیچ احمقی هم نمیاد به پدر خودش فحش بده، این چه حرفیه که شما میزنی؟ امام علیه السلام فرمود که نفهمیدید چی گفتم. مقصودم این بود که هر کس به پدر یکی دیگه فحش بده، اونم برمیگرده به پدر خود این فحش میده، پس این خودش باعث شد که به پدرش فحش داده شد. این مقصودم بود. این که میگم خیلی بده آدمی که به پدر خودش فحش میده، یعنی کسی که به پدر دیگران فحش میده اونم میان به پدر این فحش میدن، یعنی مجازات بر فحش دادن. بعضی ها گفتند که این لازرار منیش اینه ها، لازرار منیش اینه که مثلا من میام به شما ضرر میزنم، شما عوضش و در مجازات به من میاد به من ضرر میزنید، وقت منیش این میشه دا لازرره، یعنی شما به دیگران ضرر نزنید و لازرار شما هم عوض ضرر من به من ضرر نزنید، یعنی لا ضرر ضرر به دیگران، لا ضرار ضرر به خود. این را هم بعضی کتابای لغت گفتند، ولی خب حالا این کتاب لغت که اینو گفته و شاهدی برای حرف نداره کجا؟ اصلا اگر که حدیثو اینجوری بخواید معنا کنید، اگه حدیثو اینجوری بخواید معنا کنید با مورد حدیث نمیسازه. مورد حدیث این بود که اون سموره بی اجازه می اومد تو خونه مردم، اینم می گفت بابا آخه یا الله بگو، اونم می گفت نه نمیگم. او داشت ضرر می زد به این صابخونه، اما صابخونه به او ضرر می زد یا نمی زد؟ صابخونه که ضرر نمی زد. پس معنا نداره که اینجا بگوید پیغمبر اکرم بگوید هم ضرر نزنید هم مجازات بر ضرر نزنید. این بابا که ضرر نمی زد که، این صابخونه که کار نداشت. این صابخونه فقط میگو بابا هر وقت میخوای بیای خونه یا الله بگو، اونم میگو نمیگم. هیچ موردی هم نبود که این جلوی او را بگیره، بیراد نمیدم. خب پیغمبر باید میفرمود لا ضرر، برای چی فرمود لا ضرر؟ یعنی یه چیزی فرمود که اینجا جاش نیست.
یه فرمود مسئول
جواب کنه،
ما مسئول
جواب
کلی
میده. خب بله، به هر حال الان لازرار به معنای مجازات بر ضرر اینجا معنا نداره، یه کلام لغویه، اینجا لغبه. بله اگر مثلا فرسان را تو مثال شفعه یا تو مثال احیاء موات اونجا دیگه برای چی گفتست که بلا زرار؟ بنابراین معلوم میشه که کلمه ضرار به معنی مجازات بر ضرر نیست. صلی الله علیه و آله.